جشنواره رو گرفته. بعد از نماز حالا مغرب یکی از روزها اعلام میکنه که ما نمایش فیلم داریم، همونجا در واقع رو پرده فیلم های عمار رو نمایش میدن. بله. بسیار بی تکلف. جالبه اصلا فیلم های عمار وقتی میره در دورترین روستا نمایش داده میشه یا در خیلی از مساجد و پایگاه ها، یه صندوقی همونجا گذاشتن، من دیدم اینا رو.
بله.
همت عالی، هر کسی این مدید هر چقدر مایل بود کمک کنه به کارگردان فیلم برای تولیدات برتر، اونجا ما میبینیم یه دفعه برخی از فیلم ها میبینی که میلیاردی پول گرفتن، درآمد داشتن.
بله.
خب اینها از نکات برجسته جشنواره عمار. نکته بعدی اینه که در واقع جشنواره عمار اون تکلفاتی رو که ما تو جشنواره ها داریم، شاید تو کار حرفه‌ای درستش هم همین جوری باشه که ما به اصولی فنی، تکنیکی، فرم، محتوا، همه این ابزاری که لازمه یک فیلم خوب داشته باشه توجه بکنیم. ولی وقتی نگاه میکنیم که ما میخوایم اولین قدم ها رو برای فیلمسازان جوان در حوزه انقلاب، در حوزه دفاع مقدس، در حوزه مقاومت بگیریم، خب باید از برخی از این چیزها بگذریم و به محتوا توجه بکنیم.
بله.
خب
پس میفرمایید که اولویت اول این جشنواره محتوا و مضمونی هست که داره ارائه
بله،
میشه.
بله بله، موضوع و که در راستای اون اهداف انقلاب اسلامی باشه. من نگاه میکردم در واقع به صحبت یکی از دستاندرکاران همین جشنواره، ازش سوال کردن که شعار شما در جشنواره عمار چیه؟
بله.
فرمودن شعار ما مرگ بر آمریکاست. ببین، یک شعار کلی استکبار ستیزی رو در نظر گرفتن و هر فیلمی تحت این مقوله باشه در واقع حمایت میکنن اینها رو. خب اینها در واقع الزاماتی است که باید انجام بشه. من به طور کلی یک توصیه‌ای دارم به همه فیلمسازها.
بله.
که حالا فیلم نام جشنواره عمار بستری است که در واقع ما دست اونها رو بگیریم، کمکشون کنیم، تو مسیر قرار بدیم، ولی باید بدونیم که اگر میخواهیم یک فیلم های استاندارد در سطح جهانی که انشالله به اون درجات و اون رتبه ها در آینده میرسن برسیم، باید توجه کنیم که ماشین فیلم، ماشین سینما چهارچرخ داره: چرخ محتوا، چرخ تکنیک.
بله.
چرخ فرم، چرخ صنعت. یعنی ما همه اضلاعی این در واقع این سینما رو باید ببینیم، به تکنیک، فرم همه توجه بکنیم تا در واقع یک فیلم خوب انشالله در آینده داشته باشیم و فیلمسازانی رو به جامعه، به جامعه سینمایی ما، جامعه جهانی ما تحویل بدیم که حرف اول رو در دنیا بزنن. چون در واقع ما حرف زیادی برای جهان داریم، چون بسیاری از آزادی خواهان جهان مایل هستن حرفهای ما رو بشنون. خب سینما هم بهترین بستری است که در واقع ما از این بستر استفاده کنیم.
اساسا هنر میتونه یکی از بهترین ابزار باشه که برای صدور پیام انقلاب، پیام فرهنگ دینی سرزمین ما مورد استفاده قرار بگیره. پرسش هم این هست آقای دکتر مازندرانی، بعد از حدود 10 سالی که از آغاز این جشنواره گذشته، فکر میکنید آثار به اون پختگی و بلندگی رسیده که قابلیت صدور این فرهنگ و جذابیت برای دیگر ملل رو داشته باشه، یا همچنان فکر میکنید در ابتدای راه هستیم و در واقع همون توجه به مضمون و محتوا و موضوع در اولویته؟
نه، ببینید، یکی از شاید ضعف‌های ما در حوزه سینمای کشور این باشه که ما فیلم‌هایی که می‌سازیم به بازارهای جهانی توجه نمی‌کنیم، در حالی که امروز گفتیم فیلم یک صنعته.
بله.
شما این بنگاه‌های بزرگ فیلمسازی جهان رو که نگاه می‌کنیم، مثل بالیوود یک بنگاه فیلمسازی است در هندوستان قرار داره، سالانه بیش از 1200 فیلم تولید میکنه که جالبه بدونید بسیاری از این فیلم ها حتی فرصت یک سانس نمایش رو پیدا نمی کنن.
بله.
همش برای صدوره در بله. سایر کشورها.
بله.
یا در نالیوود که در نیجیریه وجود داره، اونجا هم که قاره سیاه رو تحت پوشش قرار میده، قریب به سالانه 1000 فیلم تولید میکنه و هالیوود با اون همه ید و بیزاش که داره سالانه 500 تا 550 فیلم تولید میکنه. اما متاسفانه باید بگیم که در بحث فرهنگی در 40 سال بعد از انقلاب، آنچه که شایسته انقلاب ما، ایران ما بوده، پیام ما بوده، ما کار فرهنگی نکردیم. من مثال میزنم، شاید مثالی از همین صحبتهایی که کردم میگیرم. ببینید، من آماری گرفتم اخیراً، یک پژوهش انجام دادم، تعداد فیلم های سینمایی بعد از انقلاب 2200 فیلمه، 2200 خورده 12 فیلم.
بله
خانم، این در واقع اون مثالی که عرض کردم در هندوستان.
بله.
در سال 1200 این 2200 یعنی تولیدات یک سال و نیم ما، تولیدات 40 سال ما برابری میکنه مثلا با یک سال و نیم کشور هندوستان.
البته که در حالی که ما و میزان اثرگذاری و این نکات هم فکر میکنم باید مورد توجه قرار بگیره.
ما شعارمون چی بوده اول انقلاب؟ ما بحث انقلاب فرهنگی داشتیم. ما میگیم که از ابزار سینما برای پیام انقلاب باید استفاده کنیم. چرا نشده؟ و بدتر از این، من بخوام بگم که متاسفانه ما 8 سال دفاع مقدس رو داشتیم. شما بیاید تولیدات 8 سال دفاع مقدس ما رو نگاه کنید، در 40 سال بعد از انقلاب کل تولیدات دفاع مقدس ما از کل تولیدات سینمای ایران سهمش 12% بوده.
بله.
یعنی 270-280 تا فیلم سینمای دفاع مقدس تولید کردیم، اونم بیشتر تولیدات تا زمان جنگ بوده، یعنی سال 68 و بعد از هرچی از پایان جنگ دور میشیم، متاسفانه تعداد فیلم های دفاع مقدس ما کم میشه.
در اینکه آقای دکتر مازندرانی، ما حرف برای گفتن بسیار داریم، حرف ارزشمند، اتفاقا حرفی که به درد انسان گمگشته این عصر و این دوران میخوره، در هیچ شکی نیست.
بل.
ما ادبیاتمون رو داریم، ما دینمون رو داریم، دفاع مقدس رو داریم، گفتنی زیاد داریم، انقلاب اسلامی رو داریم. اما قبول بفرمایید که حالا اینکه توجه کنیم به کمیت شاید در اولویت بعدی باشه، توجه به کیفیت شاید خیلی مهمه، که این حرف ها رو، این گفتنی ها رو با ابزار مناسب و تأثیرگذار، اگرچه شاید در سال ما یک فیلم قراره بسازیم برفرض، اما آنچنان تأثیرگذار باشه به اندازه همون یک فیلم که بتونه حداقل بخشی از این پیام و این پیشینه فرهنگی و اعتقادی رو صادر بکنه و منتقل بکنه.
بله، ببینید، ما حرف برای گفتن زیاد داریم، ولی بحث ما اینه که اصلا یکی از مشکلات اصلی ما خانم در حوزه فیلمسازی.
بله.
بحث سناریو و فیلمنامه است. اکثر فیلمسازان، اکثر تهیه کننده و کارگردانان وقتی طرحی رو حالا پیدا کردن میخوان تصویب کنن، خیلی سریع میخوان به نتیجه برسن. ما پژوهش نداریم در حوزه تولیدات ما، یعنی وقت نمیذاریم یک کار پخته ای رو تولید کنیم به جامعه بدیم که از هر نظر در واقع پخته باشه و مخاطب پسند باشه، مخاطب ما باش همزاد پنداری بکنه. خیلی سریع میخوام در طول مدت کوتاهی طرح ببریم، تصویب بکنیم، فیلم ساخته بشه یا به گیشه توجه میکنیم. این نیست. ببینید، ما در حوزه ادبیات دفاع مقدس در صحبت‌های جنابعالی بوده، آثار بسیار ارزشمندی داریم.
بله.
در حوزه چرا فیلم سازان ما از این ادبیات بسیار پرقدرت خوب که بسیاری از اینها مورد در واقع تمجید مقام معظم رهبری قرار گرفته، چرا از این ادبیات استفاده نمی‌کنیم؟ اصلا سراغ اقتباس نمی‌ریم. اقتباس یک سبک بسیار خوب.
بله.
در حوزه فیلم سازی و میتونیم ضعف فیلمنامه ما رو بپوشونه. متاسفانه ما این کارا رو نمی‌کنیم. انشالله امیدواریم که برگزاری این گونه جشنواره‌ها فیلمسازان ما رو تشویق بکنه به سمتی که در واقع بتونیم هم حوزه پژوهش رو در سینما گسترده بکنیم، همین که در واقع مسئولان فرهنگی ما هم بیشتر به بحث سینما توجه و بها بدن.
امید که این چنین باشه. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی.
خب،
در آغاز بر خود لازم میدانم به پاس حماسه‌ای که ملت بزرگوار
بزرگوار و رشید
بزرگوار و بشی. به نظر من این کار بی ارتباط به فقر مردان نیست.
عمل رئیس من، عمل شعار.
دکتر این چیه؟
بشین سرش رو تکون نخوری. شب حسینی کسی لطفا درم پشت سرتون ببند.
رضاشون هم بگو بیان. خب این ساختمونه بود که گفتم اینا
بزرگره یکیشونه. این نمارشو با کلا رنگ بزنید.
اصلا شما خودتون معرفی نکردین.
جناب مهندس باید بنده رو خوب بشناسه.
حاج خانم معرفی حضور هم؟
این شما و این آیین افتتاحیه 12 دوره جشنواره مردمی فیلم عمار در تالار اندیشه حوزه هنری روی امواج رادیو فرهنگ.
یه بارم قبلا گفتم یه جشنواره بود، یعنی یه نمایشگاهی بود، گالری بوم سفید. بعد میگفتی که این چیه، طرف مثلا میرفتی 30 بوم سفید بود اینجوری قاب کرده رو دیوار، میگفتی این چیه، میگفت این نقاشی هایی که نکشیدم. بعد همه وایساده بودن با دقت نگاه میکردن. بعد یکیشون به اون یکی گفتش که به نظرم استاد اینجا بهتر نکشیده. بعد یکی به اون یکی گفت استاد اینجا چی نکشیدید؟ گفت مثلا اینجا یه کوه نکشیدم با یه درخت و اینا. گفت یه خورشیدم نمیکشیدید بهتر نبود؟ یعنی اصلا آها آخه اینا به من گفتن انرژیت بره بالا. گفتم ببین سر شوخی رو داری باز میکنی. البته الان خدا رو شکر رو آنتن نیستیم، یه 20 دقیقه شبکه افق آنتن رو گرفته، برنامه‌ای داری که باید پخش می‌شد و حالا سر شوخی رو وا کردن دیگه. باش خب عرض کنم که بریم کلیپ کسی رو که می‌خوایم امشب بهش دستکش نن اسمت تقدیم کنیم رو ببینیم و بعد برگردیم و من دعوت کنم از کسانی که قراره که این دستکش رو به این هنرمند بزرگوار اهدا کنند. ببینیم کلیپ رو.
من یه حرفی دارم، مطمئن نیستم من باید بزنمش، مطمئن نیستم شما باید بشنویدش، از هر دوتاش بیشتر مطمئنم نباید پخشش کنی.
با این اوپن نشسته و مشغول خوندن کتاب بودم، هی از بالا میدیدم از رو اوپن میپره پایین، هی میگه نشد، خیلی هم کوچک بود. ولی دفعه مامان چرا نمیشه، چرا نمیشه مثل فوتبالیستا تو هوا وایستم.
اعتماد به نفس بالایی داره، کاری رو که تصمیم میگیره انجام میده، یعنی حتی با هر سختی و ریسکی که باشه.
خیلی اهل سفره، شاد، اهل رنگ.
وقتی که کارهاشو میبینی با اون لحظات شریک میشی.
بوده این اسم خیلی جذاب و جالبه، میکائیل براتی. یه اسمی هم هست که به ذهن خوب میشینه.
چون گفت از 2-3 سالگی این علاقه رو، یعنی همیشه یه قلمی که من داشتم می‌کردم، شروع می‌کرد به کشیدن شکل‌های اینها.
حتی موقعی که مدرسه می‌رفتش درسش دفتر کتاباش جلوش باز بود، منم خوشحال که داره مثلا داره درساشو می‌خونه، می‌رفتم دیدم داره نقاشی می‌کشه.
سرزمین خوشبختی.
این دو جهان یک کودک تلویزیون بود که با علاقه داشتی برنامه پخش می‌شد. سرزمین خوشبختی داره بهش نگاه می‌کنه.
این همون روزی که اون نقاشیش که من مسجد آقای رتکو بود و بهش مدال دادن و تو مدرسه جایزه گرفتم.
میکائیل براتی هم به لحاظ تکنیکی تو کار خودش، یعنی در مقایسه با مشابه های غیر ایرانیش خیلی به نظر من خوبه، هم به لحاظ اینکه داره برای یک بوم و سرزمین و یک فرهنگ ایرانی کار میکنه تکه و نمونه میتونم میگم نمونه نداره.
این زاویدی که انتخاب کرده توی کارها به عنوان ناظر، زاویدی یا پی او وی خیلی زنده ایه. مثلا شما یه موقع هست میبینید که یه تصویر تبدیل به یک فریم فیکس میشه و یک کمپوزیسیون خیلی عالی داره و ترکیب بندی محشری داره، شما حس میکنید که خب این لحظه خیلی ثابته و حرکت نداره، زندگی توش نداره. ولی کاری که میکاری توش کار کردم و دیدم ازش، این پی او وی و این نقطه دیده خیلی متحرکه، یعنی نشون میده که انگار که خودش تو اون لحظه بوده.
حتی اگه داره ایده یه نفر دیگه رو اجرا میکنه، یعنی یکی دیگه اصلا ایده کارو داده، با اون طرح یه جوری برخورد میکنه، خود اونی که ایده رو داده لذت میبره، میگه دیگه من اینو فکر نمیکردم. یعنی حتی میتونه به یک امر ذهنی تو ذهن یه نفر ارتقا بده.
نه خیلی نمیاره تو کار، یا نشدن یا نمیشه و اینا رو کمتر از میکائیل میشنوید.
تعداد کمی بچهای این تیپی داریم که خیلی زود مورد نظر عامه قرار میگیره، عامه معنای واقعی کلمه، از طفل کودکان نوجوان گرفته تا مثلا پیرمردان مثل ما.
فضای کارای میکائیل پر از رنگه، پر از زندگیه، پر از شوره، پر از نشاطه، پر از امیدیه، و این تو زمانی داره اتفاق میفته که اکثر آرتیستا یه جست سیاه و خاکستری برداشتن برای اینکه آرتیست بمونن.
به فهم مشترک میرسیم، سرعتش در پیاده سازی اون اتفاق خیلی خوب و بالاست. من یکی از حسنا توی جنس کارایه، حالا ما اسمش گذاشتیم کارایه لحظه‌ای و ضربتیه، پلاسکو اتفاقی افتاد از فرایند ایده تا تولید اون اثرش خیلی زمان کم بود و به لحظه بود، و اگه یکی مثل میکائیل نبود و اراده نمیکرد که اون طرح آتش نشانا رو بزنه، اون طرح خلق نمیشد و اون اثر گذاری که یه عالمه باز نشد و دیده شد و این اتفاق نمیفته.
شخصیت بزرگی که در لحظه جسد کوچیکه و به شهادت میرسه، ای بندی اون کار فاخری انجام میده، کاری که دقیقا حس و حال رو چت خوب میتونه منتقل کنه و مخاطب که در واقع مردم هستن، حالا صرف نظر از هر گروه سنی، چت خوب با این اتفاق ارتباط برقرار میکنه و چت جذاب براشون.
اون تصویری که از حرم امام رضا کشیده،
خوابی رو میبینه به این شکل که از ذریع مثلا بارون داره میباره، مثلا بارش خیلی خوبی آب هستش و بچه آهوی چیز و اینها پرنده ها.
خیلی دوست داشتم که ذریع امام رضا رو کشید مثلا حالت تو بهشت هستش.
کاری که برای حاجم قاسم انجام داد یادمه. اینا در واقع موضوعاتی که میکائیل کار کرده. اول اینکه سریع این اتفاق تو میکائیل میفته، یعنی فرایند تولید. حالا منهای بعضی از آثار که شاید مدت‌ها تهنشین شده درش، اینا زود اتفاق افتاده. این نشون میده که این آدم زود موضوع توش تهنشین میشه. تا تهنشین نشه که تولید نمیشه.
یه کار برای همین جنگ آخر غزه، نبرد سیف القدس مثلا انجام داد، خیلی دیده شد، من خیلی دوستشم. خب اون یه کار جمعی بود، مثلا ایدهشو آقای پویا سرابی داده بود، ولی خب خروجیشو واقعا دوست داشتنی بود.
عید قدیرش خیلی تو ذهنم مونده به خاطر اینکه یه مفهوم کلیشه و تکراری بسری که تا اون روز ما هر وقت سرچ می‌کردیم تو اینترنت فقط دو تا دست خیلی ساده ابتدایی رو می‌تونستیم، یه سیلوئت این دو بزرگوار رو می‌دیدیم، یه دفعه یک نگاه متفاوت و تازه و جوانی انگار یه تو این رگه دمیده شده. این جوان بودن میکائیل و روحیه جوانش و اینکه با سلیقه جوان داره کار میکنه واقعا استثنائیه.
سلام میکائیل، یه قرار بزن همون ببینیم بابا، چند بار زنگ زدم به نشدی دیگه.
من از این که با تو دوستم خیلی احساس خوبی دارم.
خیلی خوشحالم که میکائیل براتی در دنیا هست
و آرزو میکنم که روز به روز پیشرفت سعودی که داری تبدیل بشه به پیشرفت سعودی همراه با تساعد.
میکائیل جان بهت افتخار میکنم، دوست دارم، انشالله که همیشه موفق باشی بیشتر از پیش و در مسیر اهل بیت از هنرت استفاده کنی.
هذا من فضل ربی، به هر این از فضل پروردگار من هست.
مراقب خودت باش پسر.
خب دیگه آشنا شدید و البته حتما قبل از این کلیپ و بیشتر از این که اسم میکائیل براتی رو شنیده باشید آثارش رو دیدید، مخصوصا اون تصویری که کشیده بعد از شهادت حاج قاسم که در آغوش امام حسینه، تصویری که اصلا آدم نگاه میکنه یه جوره یه چیزه، هی تصور میکنه خودشو و یه انگیزه ای میده که آدمم به این شرایط برسه. اینقدر این تصویر به نظر واقعی میاد. برای اهدای دستکش ننه عصمت به میکائیل براتی دعوت میکنم از خانواده شهید صاحب هنر تشریف بیارن روی سن با صلواتی که شما میفرستید. تشویقم بفرمایید. سلام علیکم مادر جان، بفرمایید. همچنین میخوام از یه هنرمندی هم دعوت کنم بیاد که اون هم اهل تصویر و کشیدنه، هنرمندی که اگر لطف کنید وسط تر بایستید ممنون میشم، هنرمندی که او هم مثل میکائیل براتی یکی از ویژگی هاش اینه که خیلی حاضر به یراق، خیلی دستش تنده و زود واکنش نشون میده به اتفاقات و خیلی از اتفاقات رو هنوز خود اتفاق کامل نیفتاده کاریکاتورش رو کشیده. مازیار بیژنی رو تشویق کنید. و اما دستکش ننه عصمت در 12th جشنواره مردمی فیلم عمار تقدیم می شود به هنرمند جوانمون آقای میکائیل براتی. قبل از اینکه صحبت‌های آقا میکائیل رو بشنویم، آقا مازیار ظاهراً چند کلمه‌ای صحبت دارن. آقا مازیار بفرمایید.
بلند بود بسله دیگه. سلام. عرض کنم که زنگ زدن و گفتن که آقای میکائیل براتی به قرار شما بهشون جایزه بدی. من خب قطعا آثار ایشون رو قبلا خیلی زیاد دیده بودم، ولی خب باز گفتم خب میکائیل براتی اصلا کی هست، برم یه نگاهی سرچ کنم گوگل ببینم کیه، ضایع نشم، حالا حداقل میخوام جایزه بدم. بعد با آثارشون بیشتر از خودش اسمش و قیافش آشنا بودم، طبعا اصلا اسمی تو ذهنم نبود، ولی حالا به هر حال من اولین سرچی که کردم یک کاری که اینجا نشون داده شد، آسمان یمن، اون هواپیمای سعودی و اون ارواح بچه‌ها بودن، اون چی بودن واسه اون ارواح بودن
خودش هست اگر
حالا هر چی بودن اون رو پیدا کردم و در جا مثلا چون یه کاریکاتوریست به اصطلاح یمنی هم من توی توییتر هست به اسم کمان شرف که من معمولا کاراشو پیگیری میکنم و معمولا تضمین میکنیم هرچی اون میذاره، بعد من یکی میذارم، بعد اون منو مثلا ریت میزنه، بعد من اون ریت میزنم، خلاصه کسی که تو ایران تحویل نمیگیره گروه یمنی ها تحویل بگیره مثلا. بعد پیدا کردم اتفاقا یک کاریکاتور، نه یه موشن گرافی در مورد آسمان به اصطلاح یمن و اون جنگنده سعودی گذاشته بود که ایران، من براش گذاشتم در واقع یه هنرمند ایرانی رو به یه هنرمند یمنی امشب بس کردم. اینم بخواستم در جریان باشه خودش.
هست شما در نکنه، تشویق کنید آقا مازیار و خانواده شهید صاحب هنر رو. ممنون، زحمت کشید مادر جان، دست شما در نکنه، تشکر میکنم. بفرمایید. نمیدونم عکس شهید صاحب هنر رو نشون دادی دوستان؟ خود شهید صاحب هنر رو نمیدونم، اگه عکسش آماده باشه نشون بدن، مثل آقا میکائیله، یعنی کارش عکسش بیشتر از خودش دیده شده. دلیل دعوت از این خانواده شهید هم این بود که شهید صاحب هنر تو وصیت نامش میگه که نقاش ها، خطاط ها، اینایی که هنرمندن بیان در واقع دست به کار بشن و آثار رو بکشن. خب آقای براتی در خدمت شما ایم. آقا مازیار دست شما در نکنه، بابت میخواهید بمونید، من مشکل ندارم، مخلصی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی آدم استرسی نیستم، ولی وقتی که واقعا اینو دیدم و من تا امروز نمیدونستم راستیتش داستان دستکش نهنه اسمت رو، و وقتی اینو دیدم الان عشان هول شدم. خیلی بازش یکاش میشد این همیشه برای من باشه. خیلی وقتتون رو نمیگیرم، تشکر میکنم از تمام اساتید، خانوادم لطف داشتم واقعا، همه شاگرد همشون هستم. چیزی که شما احتمالا باهاش خیلی بیشتر ارتباط برقرار کردید و خوشتون اومده محتوای کار هست و من فقط میکشم، و این محتوا خب حاصل زحمت یه گروه هست، گروهی که توی بچه‌های صدرچار هست. یعنی این جایزه خیلی شاید برای من نباشه، فقط برای کل بچه‌های صدرچار هست و دوستانی که اتاق فکر صدرچار، که همون جوری که حالا من سعی میکنم سری ضربتی واکنش نشون بدیم، اونا هم پای کار هستن و استارت از اونجا میخوره. و من دوست دارم تشویق بکنید آقای حیاتی رو که تای مجلس نشسته، اگر شما بلند بشید آقای حیاتی، خواهش میکنم، که واقعا آقای حیاتی مدیر صدرچار و مدیر هیئت هنر هستن که این جهش استارت این قضیه رو ایشون زدن. من واقعا تشکر میکنم، اگر ایشون نبودم شاید واقعا منم قطعا منم اینجا نبودم. خیلی ممنون از تمام دوستان و برگزار کنندگان، ممنونم، وقت رو نمیگیرم و با صلواتی بر محمد و آل محمد اینجا رو ترک میکنم. مرسی.
یاران پیامبر عمار را نشانه حق می دانستند و اهل بینش و بصیرت. این جشنواره عمار است از تالار اندیشه حوزه هنری و ما روی امواج فرهنگ موج اف ام ردیف 106 همراه شما هستیم و از لحظه به لحظه آیین افتتاحیه 12 دوره جشنواره عمار اطلاع رسانی می کنیم و برای شما عزیزان تا جایی که زمان بهمون اجازه بده این برنامه رو پخش خواهیم کرد. حالا من مفتخرم که در اتاق گفتگوی این برنامه همراه و همکلام باشم با یکی از برگزیدگان این جشنواره در بخش نشان مردمی استقلال، آقای مهندس نوید نجات بخش، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان بهیار صنعت اصفهان، که روایتگر کتاب ارزشمند تندتر از عقربه‌ها حرکت کن هم هستند، اینک همراه ما هستند. در ادامه برنامه انشاءالله برای شما صحبت خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد درباره بخش‌های جشنواره 12. یکی از این بخش‌ها در واقع نشان مردمی استقلال هست که یادبود دانشمند شهید و فخر سرزمین ایران شهید محسن فخری زاده است و آقای مهندس نجات بخش که حالا با ما هستند این نشان رو از آن خودشون کردند به واسطه روایت